استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته این برنامه، انتظار می رود که گفتگو میان مقام های امریکایی و طالبان هفته آینده در قطر انجام شود. در این گفتگو روی کدام مسائل صحبت می شود؟ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ گفت
مسئله بنیاد دیپلماتیک را گذاشتن و هم تعامل سالم دیپلماتیک را به میان آوردنی هم به مفاد دو کشور است. این راستا بحث خواهد شد.
این گفتگو در حال قرار است صورت گیرد که با گذشت 100 روز از حاکمیت طالبان تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. این که چرا، از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
طالبان خود هنوز وحدت نظر و راهبردی قابل قبول برای جامعه کثرت‌گرای افغانستان و جهان دارای نرم و اصول قبول شده نتانسته ایراد کنند.
در مسائل بین المللی میشنوید که دیدبان حقوق بشر گفته است که تخطی های جدی در برابر پناهجویان در مرز میان پولند و بلاروس از سوی دو کشور صورت گرفته. برنامه کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود.
دما قدر زمان مبادر قندین 12-11 سال می شود که عملی و مطابق کن. ما پیسی اگان چار دانه سیدن تلری را ما دمی عمل گم کردیم.
اما بلتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
ایالات متحده ای امریکا می گوید در هفته آینده سلسله مذاکرات با طالبان را در قطر از سر می گیرد. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید بازگشت بیجا شده ها به مناطق اصلیشان افزایش یافته. رئیس جمهور امریکا کنفرانس مجازی دموکراسی را برای ماه دسامبر دعوت کرده است. مشروع خبرها. ایالات متحده ای امریکا می گوید در هفته آینده سلسله از مذاکرات را با طالبان در قطر از سر می گیرد و در این مذاکرات علاوه بر مسائل دیگر در مورد مبارزه بر ضد تروریسم و بحران بشری در افغانستان بحث خواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ای امریکا دیروز به خبرنگاران گفت که در این مذاکرات که دو هفته دوام خواهد کرد، هیئت امریکا را تام وست نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان رهبری خواهد کرد. نت پرایس همچنان گفت که دو طرف در مورد منافع مهم ملی امریکا صحبت خواهند کرد. به گفته او مبارزه بر ضد داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی، کمک های بشری، بحران اقتصادی افغانستان و خارج ساختن امریکایی ها و افرادی که در 20 سال جنگ با نیروهای امریکایی کار کرده اند شامل این گفتگوها خواهد بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که بازگشت بیجا شدگان به مناطق اصلیشان افزایش یافته. این اداره شام دیروز در یک توییت گفته که از جمله 668 هزار افغان که در جریان سال 2021 میلادی به دلیل جنگ‌ها و نارامی‌ها در افغانستان بیجا شده بودند، 169 هزار تن آنها از ماه سپتامبر به بعد پس از ثبات امنیتی در این کشور با مناطق اصلیشان برگشتند. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفته که این افراد در حال به مناطق اصلیشان برمیگردند که خانه ها و مالکیت هایشان در اثر جنگ تخریب شده و به کمک نیاز دارند. برنامه جهانی غذا می گوید کمک های بشری برای 22 میلیون افغان نیازمند تهیه خواهد شد. دیوید بستی رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان دیروز در یک پیام ویدیویی در حساب تویترش گفت
ما باید نیازمندی 22 میلیون نفر را بسنجیم. وضعیت خیلی خراب است. تیم از ما بر رانندگی لاری ها سرگرم بوده که آماده رساندن کمکند. آنها در افغانستان به مناطق مواد کمکی را انتقال می دهند که نیاز است.
دیوید بیسلی همچنان گفت که آنها می کوشند که برای نجات زندگی مردم در سراسر افغانستان کمک برسانند و تمرکز آنها بیشتر بر کابل است. مسئولان امنیتی طالبان در فرا از دستگیری 8 سارق مسلح خبر دادند. عارف عدیل مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیت طالبان در فرا امروز به رادیو آزادی گفت
دیشب یک باند 8 نفری از سارقین بعد از آن دستگیر شدند که حوالی ساعت 7 شام یک اراده موتر نو لوکسل 2005 را از مربوطات مدیریت شهری ولایت فرا به سرقت برده بودند. بالفعل دستگیر شدند.
آقای عدیل افسود که در جریان یک ماه گذشته 23 سارق وسایل نقلیه نیز گرفتار شده و دوسیه هایشان به ارگان های عدلی و قضایی این ولایت سپرده شده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کنفرانس مجازی دموکراسی را برای ماه دسامبر دعوت کرده. در این کنفرانس 110 کشور جهان سهم خواهند داشت. بر اساس لیست نشر شده در صفحه اینترنت وزارت امور خارجه آمریکا، در این کنفرانس روسیه و چین و هیچ کشور آسیایی میانه دعوت نشدند. این کنفرانس به تاریخ 9 و 10 دسامبر دایر خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که در این کنفرانس امکانات و آزمون‌هایی که کشورهای دموکراتیک با آن روبرو هستند بررسی می‌شود و زمینه سخنرانی برای رهبران کشورها و سازمان‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر فراهم خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تلاش برای کاهش قیمت انرژی دستور داده که 50 میلیون برل نفت از ذخایر استراتژیک این کشور به بازار عرضه شود. این اقدام در هماهنگی با کشورهای بریتانیا، چین، ژاپن و کره جنوبی صورت گرفته. اما این اعلامیه نتوانسته نظر تجار نفت را تغییر دهد و قیمت نفت در بازارهای جهانی 3% افزایش یافته، اما دلیل آن این است که در روزهای قبل از این تصمیم قیمت نفت کاهش یافته بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته گرچه این اقدام مشترک قیمت مواد سوخت را در یک شب نمیتواند کاهش دهد، اما تغییر به وجود خواهد آورد و با گذشت زمان تفاوت در تانک های تیل احساس خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطوره که در آغاز برنامه هم گفتم، گفتگو میان مقام های آمریکایی و طالبان در هفته آینده در دوحه آغاز خواهد شد. مبارزه با تروریسم، کمک های بشر دوستانه، وضعیت اقتصادی افغانستان و خروج مسئول شهروندان آمریکایی و متحدان افغانشان بخش اساسی گفتگوها خوانده شده. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این دومین نشست رسمی میان مقامهای آمریکایی و طالبان است که در دوحه برگزار می شود. طالبان روند این گفتگوها را سودمند خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش مقامهای آمریکا و طالبان به هدف رسیدن برای حل دیپلماتیک به مشکلاتشان. تام ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هفته ی آینده برای 2 هفته به دوحه خواهد رفت. این دور سفری او به خاطر اهمیت بیشترش یک مقدار طولانی تر خواهد بود. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آنان آمدند که به گونه عملی با طالبان درباره آنچه که منافع ملی یونان در افغانستان نهفته است گفتگو کنند.
من تایید میکنم که هفته آینده تام ویس نماینده ویژه برای افغانستان به هدف گفتگو با سران طالبان برای 2 هفته به دوحه میرود. درباره منافع ملی مهم ما در افغانستان گفتگو میکنند. این شامل مبارزه با تروریسم، خروج مسئول اتباع ایالات متحده و افغانانی که ما در برابرشان تعهد داریم، کمک های بشر دوستانه و وضعیت اقتصادی میباشد. این اولویت گفتگو با آنان خواهد بود.
یکی از اهداف دیگر این سفر آقای ویست ایجاد راهکاری با متحدان و شرکای آمریکا است تا بتوانند جلو بحران بشری را در افغانستان بگیرند. حکومت طالبان هم تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای حل مشکلاتش با آمریکا بهترین و منطقی ترین راه می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و امین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این گفتگوها را سودمند می‌داند و می‌گوید آنان متعهد به موفقیت هستند.
توافقنامه دوحه خوبتر عملی میشه که بین آمریکا و افغانستان تعهدات وجود داره. دوم در بخش مسئله اقتصادی و مخصوص ساختن پول افغانستان کار برخواد داشته شد که مفید است بر لحاظ اقتصادی بر افغانستان و همچنان مسئله بنیاد دیپلماتیک را گذاشتن و هم تعامل سالم دیپلماتیک را به میان آوردنی هم به مفاد هر دو کشور است. این راستا بحث خواهد شد.
اما چیزی که آمریکا منافع ملیش عنوان میکند این است که اطمینان حاصل کند افغانستان دیگر هیچگاهی به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل نشود. آمریکا در حال حاضر شاخه خراسان گروه داعش را برای خودش و متحدانش تهدید میداند. با گفته نت پرایس خمگوی وزارت خارجه آمریکا، آنان برای شکست و نابودی این گروه با متحدان و شرکایشان تحت نظارت ائتلاف جهانی کار میکنند تا داعش را از منابع مالیش محروم کنند. با آنکه حکومت طالبان شاخه خراسان داعش را برای افغانستان و خودش تهدید نمی‌داند، اما با این وجود داعش بخش مهمی از مذاکرات با تانویز خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز گذشته 4 عضو افغان شاخه خراسان داعش را به شمول رهبران و تسهیل کنندگان مالیش در لیست سیاه تروریستان جهانی جای داد. سناء الله غفاری، سلطان عزیز ازام و مولوی رجب به خاطر نقششان در رهبری شاخه خراسان داعش شامل لیست تروریستان جهانی شدند و بر عصمت الله خلوزه هم به خاطر تسهیلات مالی که برای این گروه فراهم میکند تحریمات جهانی وضع شده است. به تازگی طالبان هم برای سرکوب داعش به ننگرهار در شرق افغانستان نیروی ویژه فرستاده است. سخنگوی حکومت طالبان با آنکه در پیوند به شمار دقیق این نیروها چیزی نمیگوید اما میافزاید امیدوار است که به زودی گلیم داعش در افغانستان برداشته شود.
دور جدید گفتگو میان طالبان و مقامهای آمریکایی در حال قرار است صورت گیرد که با گذشت 100 روز از حاکمیت طالبان تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. طالبان در 15 ماه آگست بدون هیچ گونه مقاومت نیروهای حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان وارد کابل شدند و افراد طالبان بیرق سفید رنگشان را در هر ریاست جمهوری برافراشتند و نظام جمهوریت سقوط کرد. حکومت طالبان میگوید که در 100 روز توانسته است که امنیت را برقرار کند و جلو فساد اداری را بگیرد، اما تا هنوز زنان در بسیاری از اداره های تحت رهبری طالبان اجازه برگشت سرکار را نیافتند و دختران زیادی هم از حق آموزش محروم شدند. همکارم جعفر احمدی در آغاز یک گفتگو با عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در آمریکا، پرسیده که چرا تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته.
ما 4 دلیل میتونم فعلا مطرح کنم. یکی، جامعه جهانی هنوز در حال شک و سرگیچی به سر میبره. دوم، جامعه جهانی تا هنوز موضع خود و موقف خود نتانسته یکسان عیار کنه و هرچند کسی به رسمیت نشناخته ولی در تعاملاتشان تنوع کافی به چشم میخوره. سیوم، طالبان خود هنوز وحدت نظر و راه بردی قابل قبول برای جامعه کثرت‌گرای افغانستان و جهان دارای نرم و اصول قبول شده نتانسته ارائه کنن. و 4، من فکر میکنم که بازی های زد و نقیز در کار است که مانع اجماع میشه.
آیا حکومت برهبری طالبان به نظر شما با بحران مشروعیت روبروست؟
قسمی که خود طالبان اعتراف میکنن، البته ای که واقعیت داره یعنی معلوم نیست، ولی مقصدشان در 15 آگست غصب قدرت به او شکل نبود و ترجیح می دادند که از طریق یک تفاهم سیاسی داخل حرکه قدرت شوند. لحاظا فعلا با آزمون مشروعیت داخلی و خارجی روبرو هستند و من فکر می کنم باید اولتر برای کسب مشروعیت داخلی یک رای حل و فرمول قابل قبول را با مشوره سایر گروه های سیاسی و اجتماعی افغانستان ارائه کنند.
شما میفهمین که در این اواخر دیپلمات های از چند کشور به کابل رفت و آمد کردن، این رفت و آمدها به چه معناست؟
رفت و آمد دیپلمات های منطقه بیشتر انعکاس دهنده تشویش و در عین زمان کنجکاوی دول ذی علاقه به رژیم جدید به رهبری و طرز تفکر افراد و اعضای از این رژیم و امکانات تعامل در آینده می باشه. البته هر یک از این کشورها دلایل خود را دارن و ولی فراموش نشه که فراتر از منطقه کشورهای اروپایی و اسلامی نیز در تعامل هستند و بالخصوص آنهایی که از ایجاد بحران و یا دوام بحران در افغانستان متاثر و متضرر میشن و یا آنهایی که منافع مشخص در سکتورهای مشخص مثل مبارزه با تروریسم دارند.
به عنوان سوال اخیر از شما، تأثیرات به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبا از سوی جامعه جهانی چی بوده میتونه؟
میشه گفت که در بود داخلی نه تنها که طالبان را در انزوا قرار میدهد، ولی در عین زمان به زیان مردم عام و اقشار فقیر و بیکار جامعه هم تمام میشه، چون مراودات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی همه صدمه میبینند. از طرف دیگه اگه این اجماع برای حداقل 6 ماه دیگر دوام کنه، در اون صورت میتونه پیامدهای سیاسی، امنیتی و حتی استراتژیک هم داشته باشه و در اون صورت یا سختگیری طالبا بیشتر میشه و یا مخالفت‌های گوناگون بروز میکنه. و ما امروز در جهان دو مدل مشابه را تقریبا داریم، یکی مدل ایران تحت تعذیرات و قیودات و دیگر مدل کوریای شمالی منزوی و توتالیتریان.
عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
کابینه حکومت طالبان بر جلوگیری از قطع درختان و جنگلات افغانستان تاکید کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با پخش این خبر نوشته است که در جلسه کابینه که با ریاست مولوی محمد حسن آخوند رئیس الوزرا برگزار شد، طرح هیئت موظف در مورد جلوگیری از قطع جنگلات مورد تایید قرار گرفت. آقای مجاهد افزوده است که در جلسه به هیئت وظیفه سپرده شد تا به ولایت رفته و برای جلوگیری از قطع جنگلات و درختان کار عملی را روی دست گیرند. در این جلسه همچنان استفاده از ذره‌های برقی برای قطع درختان و جنگلات ممنوع قرار داده شده و تاکید شده است که متخلفین باید مجازات شوند، اما در مورد چگونگی طرح و ترکیب هیئت جزئیات داده نشده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، نگرانی‌ها از قطع درختان در ولایت‌های شرقی افغانستان به خصوص ولایت کنر افزایش یافت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید یک کمپانی چینایی علاقمند سرمایه گذاری در بخش مسلخ‌های افغانستان شده است. این وزارت در صفحه وبسایت خود با پخش این خبر گفته است که مسئول شرکت چینایی تریدینگ با مولوی صدراعظم معین این وزارت در این مورد گفتگو کرده است. مسئول این شرکت چینایی گفته است که حاضر است تا مسلخ‌های افغانستان را که مطابق معیارهای این شرکت باشد در تفاهم با حکومت طالبان به اجاره بگیرند و در صورتی که معیارهای این شرکت را نداشته باشد مسلخ‌های جدید را ایجاد کنند. در خبر گفته شده است که معین وزارت زراعت و مالداری گفته است که آنان متعهد به همکاری و آماده‌سازی فرصت‌ها با سکتور خصوصی بوده و هر شرکتی که آماده سرمایه گذاری باشد و حیوانات را به صورت حلال و اسلامی ذبح کند با آن قرارداد می‌کند. اما وزارت زراعت و مالداری مشخص نکرده است که چه تعداد مسلخ‌ها در کدام ولایت افغانستان وجود دارد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروزه کابل: یک دلار آمریکایی 95 افغانی و 80 پول، یک یورو 107 افغانی، یک پوند انگلیسی 125 افغانی، یک ریال سعودی 25 افغانی، 1000 روپی هندی 1150 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپی پاکستانی 520 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:19 دقیقه پس از چاشت با وقت کابل است. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که دیدبان حقوق بشر میگوید تخطی های جدی در برابر پناهجویان در مرز میان پولند و بلاروس از سوی هر دو کشور صورت گرفته. در گزارشی که امروز از سوی این نهاد نشر شد آمده که پلیس مرزی پولند با پناهجویان بدرفتاری کرده و آنها را دوباره به بلاروس فرستاده. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
دیدبان حقوق بشر از تخطی های جدی در برابر پناهجویان در مناطق مرزی میان پولند و بلاروس خبر می دهد و هر دو کشور را به بدرفتاری در برابر پناهجویان متهم می کند. گزارش این نهاد مستقر در نیویورک امروز نشر شد و در آن از پناهجویان نقل شده که گفتند در برخی موارد به اخراج اجباری از سوی پلیس پولند مجبور شدند و برخورد خشونت‌آمیز هم با آنها صورت گرفته. در گزارش هیومن رایتس واچ آمده است بلاروس هم با پناهجویان برخورد غیر انسانی و اهانت‌آمیز کرده. در ادامه گزارش از تهدیدهای اخراج اجباری پناهجویان از سوی محافظان مرزی بلاروس هم خبر داده شده است. از ماه اگست به این سو هزاران پناهجو که بیشترشان شهروندان سوریه، عراق و یمن هستند، وارد منسک پایتخت بلاروس شدند تا خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. دیدبان حقوق بشر میگوید که اکثریت پناهجویان به بهانه گذرانیدن تعطیلات تابستانی تلاش کردند خودشان را به کشورهای اروپایی برسانند. اتحادیه اروپا منسک را متهم کرده که پناهجویان را با زور و فشار به پولند و دو کشور دیگر اروپایی لاتویا و لیتوانیا رانده است تا به این ترتیب منطقه را بی‌ثبات سازد. از این اقدام بلاروس به عنوان واکنش پس از سرکوب اعتراض‌ها از سوی رژیم الکساندر لوکاشینکو، دیکتاتور مستبد این کشور را به دنبال وضع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا بر منسک خبر داده شده. لیدیا گال پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در امور اروپا و آسیای میانه میگوید در حالی که بلاروس بدون درک پیامدها وضعیت را برای پناهجویان دشوار ساخته پولند مسئولیت دارد تا جلو چالش‌های بیشتر در مناطق مرزی را بگیرد. به گفته گال مردان، زنان و کودکان هم مانند توپ پینگ پانگ به دو سوی مرز فرستاده می‌شوند و آب و هوای سرد در روزهای اخیر به مشکل آنها افزوده است. او بر رسانیدن کمک‌های فوری برای پناهجویان در مناطق مرزی تأکید کرده. از آغاز بحران در مناطق مرزی پولند و بلاروس حداقل 13 پناهجو جان باختند. دیدبان حقوق بشر میگوید دو کشور باید جلو مرگ و میر بیشتر را در مناطق مرزی بگیرند و اطمینان دهند که دسترسی مردم به خدمات اساسی زندگی در این مناطق آسیب پذیر نمی شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر میشنوید که با آغاز حاکمیت طالبان برق دولتی غور قطع شده، اما اکنون آگاهان فرنگی در ولایت غور از فروپاشی منار جام، دومین منار خشتی جهان، هشدار دادند. آنان از حکومت طالبان و سازمان‌های بین المللی می‌خواهند که در راستای مرمت و بازسازی فوری این منار اقدام کند. اما طالبان می‌گویند یونسکو بر وعده‌اش مبنی بر مرمت این بنای تاریخی عمل نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد شاه موحد باشنده غور است که به تازگی فرصت این را یافته تا از منار جام در این ولایت دیدن کند. در سالهای اخیر به علت مشکلات امنیتی دیدن این منار تاریخی و باشکوه برای دوستانش به خصوص باشندگان ولایت غور در غرب افغانستان به یک رویا مبدل شده بود. اما تن خسته و آجرهای فرسوده این منار نگرانش کرده. او از خطر فروپاشی دومین منار بلند خشتی جهان میگوید. منار جام یکی از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان و ثبت در فهرست یونسکو است. احمد شاه مدعی است که طی 2 دهه اخیر تنها یک دیوار محافظتی در دامنه پایینی منار صورت گرفته است و این بسنده نیست. بر اساس چشم دیده او قسمت داخلی منار ترک برداشته و نیاز فوری به مرمت و بازسازی دارد.
به دلیل از اینکه منار در یک موقعیت قرار دارد که تانست آسیب‌های جدی را به منار وارد بکنه، در سالهای گذشته نه حکومت قبلی و نه هم سازمان یونسکو که منار در او ثبت است برای بازسازی و توجه به منار کار نکردند و این سبب شده که منار با گذشت که هر روز بیشتر در خطر فروپاشی و نابودی قرار داشته باشد.
تا پیش از سقوط غور به دست طالبان، یک تیم ویژه امنیتی و آشنا با حفظ آثار تاریخی در ساحه منار جام توضیح بودند. اما حالا ساکنان غور مدعی‌اند که هیچ نیروی امنیتی برای تامین امنیت منار وجود ندارد. از دید حسن حکیمی فعال مدنی در غور، تردد وسایط نقلیه، وضع نشدن محدودیت بر بازدیدکنندگان و حفرهای غیرقانونی سه عامل عمده برای تسریع روند تخریب منار جام شمرده می شود.
ما امیدواریم که جدن طالبا عاجل یک تیم مشخص به محل بفرسته، هرچی که عمل کردات تکرار شود خطر فروپاشی و سقوط منار بیشتر می کنند.
منار جام بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین منار خشتی جهان است. این منار در سال 1194 میلادی و در زمان سلطنت سلطان غیاث الدین غوری به ارتفاع 63 متر ساخته شد. این منار در فاصله 64 کیلومتری ولسوالی شهرک در دره موسوم به جام، نقطه وصل دریاهای جام و هریرود موقعیت دارد. منار جام در سال 2002 میلادی ثبت سازمان علمی فرهنگی یونسکو شد. نیک محمد مستمند، آگاه فرهنگی نیز که به تازگی از این منار دیدن کرده، وضعیت منار جام را نگران کننده می داند. به گفته او، ریزش برفای شدید و همچنین سرازیر شدن سیلاب ها باعث کج شدن منار جام به سمت شمال شرق شده است.
ولی انتظار داریم که هم سازمان یونسکو و هم دولت فعلی افغانستان نظر به امنیتی که در ساحه هست، ساحه را بررسی بکنن و کارهای عملی در قسمت حفظ و حراست منار جام انجام بدن، هم در قسمت حفاظت تزیینات منار جام و هم در قسمت حفاظت خود ساختمان منار جام که ترک‌های بسیار شدیدی هم از داخل زینه‌هایی که پله‌ها و راه‌پله‌هایی که بالا میشن پیدا کرده و هم در قسمت شمال شرق که حرکت کرده.
طالبان میگویند یونسکو بر وعده‌اش مبنی بر مرمت این بنای تاریخی عمل نکرده است. عبدالحی زعیم، مسئول فرهنگی طالبان در غور، از سازمان یونسکو میخواهد که برای بازسازی و مرمت فوری منار جام از بودجه 2 میلیون دلاری که وعده داده بود اقدام کند تا خطر فروپاشی این منار برطرف شود.
امروی وزارت هم صحبت کردیم درباره منار جام و امروی مسئول شرکت جام هم صحبت کردیم و تا فعلا کدام برنامه مثبت که جور شده باشه نشده که منار جام جور شوه و ترمیم شوه. بودجه هم که یونسکو تصویب داده بوده و بودجه هم تا فعلا در دسترس ما قرار نگرفته که منار جور کنیم.
غور یک ولایت کوهستانی و سرتیر افغانستان است و در زمستان بیشتر وقتها در اطراف منار جام برف شدید میبارد. ساکنان غور به شمول احمدشاه موحد هشدار می‌دهند که اگر هرچه زودتر و قبل از آغاز برفباری‌های شدید مواد مورد نیاز برای بازسازی منار جام منتقل نشود، خطر تخریب و فروپاشی این منار تسریع می‌شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. اکنون از این میشنوید که با آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان برق دولتی غور قطع شده. مسئولان محلی در غور گفتند که دو جنراتور شرکت برشنا که برای حدود 3000 خانواده به شمول بخش‌های تجارتی برق می‌داد، به علت نبود بودجه خاموش هستند. مردم از این بابت با چی مشکل روبرو‌اند؟ در این گزارش براتون می‌گیم.
دستگاه کلان نمیتونه میره به جنراتور به خاطر اینکه جنراتور.
شیر احمد مرادی، مسئولی کچاپخانه ها در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور است، میگوید از یک ماه بدین سو به دلیل قطع برق کاروبارش کم شده است. از سوی دیگر کارگیری از جنراتورهای کوچک از این اوران نیز سنگین کرده است.
دستگاه کلان نمیتونه میره به جنراتور به خاطر اینکه جنراتور برقی درستی نداره، از لحاظ استانداردی مشکل داره و دوم هم یعنی ما نمیتونیم مصارف زیر برآورده کنیم.
این وضعیت بازار دستگاه‌های سولر یا تولیدی برق خورشیدی را در فیروزکو گرمتر از گذشته ساخته، اما شمارنده که باشندهای فیروزکو توان اقتصادی خرید این دستگاه‌ها را دارند. شریف دکاندار و عبدالرحمن باشنده غور میگویند
یک بتری ما فعلا میفروختیم 1000 حال فعلا میخرم خودم 1500، ولی با مشتری میفروشیم 1300 افغان.
ما مردم غریب بیچاره سولار نمیتونیم بخریم، بتری نمیتونیم بخریم، برق نداریم، سمو میشه برق قطع شده.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شرکت دولتی برشنا به دلایل مالی توانایی فعال نگه داشتن جنراتورهای تولید برق را از دست داده است. این جنراتورها تنها منابع تولید برق برای هزاران باشنده ولایت غورند. عبدالسلام توحید، سرپرست شرکت برق برشنا، در غور گفت
ولایت کل ما دیگه برق بارده نداره، دیگه چی نداره، جنراتور دیزلی داره. خاطری که نبود تیل از مرکز که تیل تهیه نشده، بخاطری همزه قطع است که مردم دو مشکل به طوری که زمستون سخت است و همون خاطر طوری که سر میبره مردم.
دو جنراتور شرکت برشنا پیش از حاکمیت طالبان در ولایت غور 8 ساعت در 24 ساعت فعالیت میکردند. او با تولید با ظرفیت 1.5 میگاوات برق به شمول بخش تجاری در شهر نزدیک به 3000 خانواده را از انرژی برق مستفید میکردند. مقامای مسئول هنوز نمیدانند که چه زمانی این جنراتورها دوباره فعال خواهند شد.
گزارش بود از غور. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه افتوار کاروان زهر هم به شما خواهیم داشت. اکنون با آرش و مویون بمانید که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما پیشکش می کند.
ایالات متحده ای امریکا می گوید در هفته آینده سلسله مذاکرات را با طالبان در قطر از سر می گیرد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می گوید بازگشت بیجا شده ها به مناطق اصلیشان افزایش یافته. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا کنفرانس مجازی دموکراسی را برای ماه دسامبر دعوت کرده. مسئولان امنیتی طالبان در فراه از دستگیری 8 سارق مسلح خبر دادند. برنامه جهانی غذا می گوید کمک های بشری برای 22 میلیون افغان نیازمند تهیه خواهند کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل می گوید عاید مالی مواد مخدر افغانستان امسال بیش از 2 میلیارد دلار بوده است.
زوال اقتصاد مشروع انگیزه برای اقتصاد غیر مشروع به شمول کاروبار مواد مخدر به وجود خواهد آورد.
می شنوید که تعداد معتادان داخل بستر در شفاخانه ها به مراتب از امکانات آن بیشتر شده.
از روز پنجشنبه گذشته تا به حال تقریبا در حدود بیشتر از 2700 سوی مصرف کننده مواد مخدر به شفاخانه منتقل کرده.
از اقبال می شنوید که با نقاشی هایش چگونه در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی می دهد.
در وقایع اعتیاد به مواد مخدر تقریبا چندین نقاشی کردیم و در مکاتب و جاهای مختلف.
یک معتاد برای ما میگوید که پس از اعتیاد به مواد مخدر چه جرایمی را انجام داده است.
مادر که سودا کردم پیسیش گرفتم، پیسیش در پیش ما در 6 ماه دوام نکردم. 6 ماه مثلا 60 کالر مصرف کردم کرده دمی فعلا مال پول.
در یک دراما خواهید شنید که چرا کبیر از شفاخانه معتادان ناپدید شده و کجا رفته است.
بابا قسم میخورم که دیگه پدر نمیزنم.
بیبی و مردک کبیر راست میگه، شفاخانه و برش تداویش کن.
بیبی مادر کبیر تو هم راست میگی، خب مگم سر پودری باور کردن نمیتونم.
مطلب نخست برنامه را با گزارش تازه سازمان ملل آغاز می کنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می گوید عاید مالی از درک کش، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در سال روان میلادی به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است. در یک گزارش تازه اداره یوین اودیسی آمده است، در 25 سال گذشته کشت کوکنار در افغانستان هر سال 4000 هکتار افزایش داشته و تنها در سال 2021 میلادی بر 1,77,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. از سوی دیگر، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان هشدار می‌دهد که اگر سیستم بانکی در افغانستان به حالت فعلی آن باقی بماند، مافیای مواد مخدر بیشترین نفع را از این وضعیت خواهد برد. شرح بیشتر موضوع را از همکار ما می‌شنویم.
3 ماه است که دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC در افغانستان مسدود است، اما به تازگی این اداره گزارشی را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشر کرد. در این گزارش آمده است که در سال 2021 میلادی ارزش مواد مخدر افغانستان به 2.7 میلیارد دلار رسیده که از این میان 2.5 میلیارد دلار آن به مافیای جهانی رسیده است، یعنی 43 میلیون دلار آن نصیب قاچاقبران داخلی شده و تنها 425 میلیون دلار به دهقانان رسیده است. با این حال فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر وضعیت در افغانستان به همین گونه ادامه یابد، مافیای مواد مخدر بیشترین نفع را از آن خواهد برد. دیبرا لاینز در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان گفت: The continued deterioration
of the formal economy زوال اقتصاد مشروع انگیزه برای اقتصاد غیر مشروع به شمول کاروبار مواد مخدر را به وجود خواهد آورد. فلج شدن سکتور بانکی زمینه را برای معاملات مالی غیر قانونی و داد و ستد پول از مجرای غیر رسمی فراهم خواهد ساخت و این کار تسهیلات را برای فعالیت‌های تروریستی و قاچاق بیشتر مواد مخدر فراهم می‌سازد. این تهدیدها نخست افغانستان و سپس کشورهای منطقه را متاثر خواهد ساخت.
هرچند خانم لاینز تایید می‌کند که مافیای خارجی در توسعه کاروبار مواد مخدر در افغانستان نقش خیلی کلان دارد، اما با آن هم به نگرانی‌های اشاره می‌کند که کشورهای همسایه افغانستان از مواد مخدر دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل، از مجموعه مواد مخدر تولید شده در افغانستان 35% آن از طریق پاکستان، 15% آن از طریق ایران و باقی هم از راه کشورهای آسیای مرکزی و از طریق روسیه به بازارهای جهانی مواد مخدر قاچاق می شود. ولی با این هم واسیل نبینزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل، از تمویل مالی گروه‌های تروریستی از مواد مخدر شکایت دارد و آن را نیازمند مبارزه جدی می‌داند.
تهدید تروریسم با مواد مخدر رابطه دارد، زیرا مواد مخدر منبع اصلی تمویل مالی تروریسم است. امروز یک تهدید واقعی تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر به سوی کشورهای همسایه در حال گسترش است و این فعالیت‌ها زیر چتر مهاجرت هم صورت می‌گیرد.
کریم اتل، نماینده پیشین هلمند در ولس جرگه، از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهد که با مسئله مواد مخدر برخورد سیاسی نکنند، زیرا به گفته وی مواد مخدر مشکلات یکسانی را به تمامی این کشورها به بار آورده است.
در افغانستان مخدر تو کی
بدون شک مواد مخدر افغانستان به کشورهای منطقه و جهان یک تهدید است. خود افغانستان نیز از کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر زیانهای جدی را متقبل شده است. برعکس منفعت آن به کشورهای منطقه و قاچاقبران کلان میرسد. تا زمانی که به افغانستان توجه جدی نشود، امکان آن وجود دارد که این وضعیت با شدت بیشتر دوام کند.
هشدار سازمان ملل از افزایش کشت کوکنار در حال است که اداره مبارزه با مواد مخدر همین سازمان در گزارش تازه خود گفته است که تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان با گذشت هر ماه در حال افزایش است.
بیا اکرام، ما منتظر تو بودیم.
اینو ما اومدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
هوهو ای خیروین از ایروین شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
و حال به مسئله تداوی معتادان می پردازیم. هزاران تن معتاد مواد مخدر که از شهر کابل جمع‌آوری شدند در زندان پلوچرخی نگهداری می شوند. معین وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید این معتادان در حال حاضر در زندان پلوچرخی تحت تداوی و فراگیری آموزش های دینی قرار دارند. مسئولان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر می گویند هرچند در حال حاضر هزار معتاد مواد مخدر در این مرکز بستری اند، اما به تازگی بیش از 2000 معتاد دیگر نیز به این مرکز آورده شدند. جزئیات موضوع را در گزارش همکارمون میشنویم.
مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا در یک مرحله 45 روزه تداوی ظرفیت بستری ساختن 1000 معتاد را دارد. هرچند در تمام بسترهای این مرکز معتاد بستر است، اما چند روز قبل طالبان 2007 معتاد دیگر را به این مرکز برده اند و حال تعداد مجموعی معتادان داخل بستر در این مرکز 1000 بستر به 3700 تن می رسد. ظاهر سلطانی رئیس مرکز تداوی معتادان ابن سینا به رادیو آزادی گفت این تصمیم به دلیل وضعیت دشوار و دستور حکومت صورت گرفته است.
از روز پنجشنبه گذشته تا به حال تقریبا در حدود بیشتر از 2700 سوی مصرف کننده مواد مخدر به شفاخانه ما انتقال کرده و ما 1000 مریض هم قبلا داشتیم که این تعداد فعلا در شفاخانه ما موجود است. شفاخانه خو برای 1000 بستر اسکیچ شده، اما نظر به شرایط و دشوار و بحران و عوامری که از طرف رئیس الوزرا داده شده به شفاخانه انتقال داده شده و ما کوشش داریم که عرضه خدمات برشان انجام بشه.
طالبان با جمع‌آوری معتادان در چندین ولایت افغانستان آنان را به جای مراکز ترکی ایتیاد به زندان ها منتقل کرده اند. مولوی محمد محسن هاشمی معین وزارت داخلی حکومت طالبان نیز انتقال معتادان به زندان ها را تایید می کند و می گوید همین اکنون تعداد زیاد از معتادانی که از شهر کابل جمع‌آوری شده بودند در زندان پلوچرخی نگهداری می شوند. منابع در وزارت صحت‌عامه افغانستان بر رادیو آزادی میگویند جمع‌آوری معتادان بدون مشوره با آنان و بدون در نظر داشت ظرفیت مراکز تداوی معتادان صورت میگیرد. با گفته منبع معتادانی که به زندان منتقل شده اند نیز به دلیل عدم دسترسی به دکتر و دارو با مشکلات جدی صحی روبرو اند. دکتر فرید بزگر متخصص بخش تداوی معتادان میگوید از لحاظ طبی معتاد مریض است و نگهداری وی در زندان کار منطقی نیست.
اگر هدفشان نجات جان معتادان از سردی زمستان باشد چیزی گفته نمیتوانم، اما فرستادن معتاد به زندان و بستری ساختن 2000 معتاد به جای 1000 معتاد نه علمی است و نه هم منطقی. در یک شفاخانه برای تعداد مشخص افراد امکانات فراهم شده و واضح است وقتی شما در یک شفاخانه 1000 بستر 2000 تن را بستری میسازید، نیاز شفاخانه نیز به 2000 بستر افزایش مییابد و تعداد کارمند صحی نیز باید بیشتر شود. در بستر برای مریض تنها دادن نان و دارو درد را دوا نمی کند، بلکه مریض به مشوره نیاز دارد و به زندگی اجتماعی تشویق می شود. هرگاه در یک مرکز 1000 بستر 2000 نفر را بستری سازید، ارائه چنین خدمات ممکن نیست.
بستری ساختن گروه معتادان مواد مخدر در مراکز ترکی ایتیاد در حالی است که در 12 سال گذشته به تعداد 84 مرکز دولتی و غیر دولتی تداوی معتادان در افغانستان فعالیت داشت، اما اکثریت مراکز غیر دولتی آن مسدود شده و مراکز دولتی نیز با کمبود جدی دارو و مواد خوراکی روبرو است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از اقبال می شنویم که از هنر نقاشی چگونه برای آگاهی عامه جوانان استفاده می کند. نقاشان می گویند یک ویژگی نقاشی این است که تصویر آن می تواند حتی پیام مورد نظر را با افراد بی سواد نیز برساند و این پیام برای مدت زیاد در ذهن بیننده بماند. اینکه کدام نوع نقاشی در آگاهی جوانان از اضرار مواد مخدر مؤثر است، نقاشان افغان تا حال در این بخش چقدر کار کردند و اینکه هرگاه کسی به مواد مخدر معتاد باشد، آیا نقاشی می تواند سبب ترک اعتیاد وی شود؟ در این رابطه با اقبال احمد نقاش جوان مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در رابطه به نقش نقاشی در وقایه جوانان از مواد مخدر پرسیدیم.
عموما نقاش ها به دو نوع مهم نقاشی میکنند، یکی اندور است یکی آوتدور است. اندور نقاشی که است او داخل خانه یا داخل دروازه، بیرون کار نمیشود. و نوع دومش که است او آوتدور است، یعنی بیرون از دروازه، کارهایی که مورال است، نقاشی های دیواری هم یاد میکند که او با مردم عامه است که در شهر میره و میایه گشت گذار میکند، برای آنها کار میشود و به یک مفهومی کار میشود که آنها ازش یک درس بگوییم، یک چیزی بگوییم که ازش یاد میگیره، به خاطر او کار میشود که در او یک مفهوم باشد. و در بخش مواد مخدر که هست همی نقاشی های آوتدور بسیار مهم است، به خاطر که هر روز کسی ببیند. اگر یک مفهومی درباره مواد مخدر کار شده باشد که ضرر و امو مواد مخدر به تصویر کشانده شده باشد، پس هر کسی که ببینه یک نوع ترسی در دلش ایجاد می شود، ممکن باعث ای شود که او مواد مخدر را دیگر استفاده نکند.
از خودتان بریم بگویید تا حال در بخش وقایه جوانان از اعتیاد به مواد مخدر چی کار کردین؟
تا فعلا فقط نقاشی های دیواری کار کردیم در بیرون، چندین نقاشی بوده و در پهلویش در مکاتب خصوصی و دولتی هفته یگان روز می رفتم، یگان طرحهای مواد مخدر بود که در او بخش مردم کمک کند یا متعلمین کمک کند که چیزا را استفاده نکنم. در وقایه اعتیاد به مواد مخدر چندین نقاشی کردیم و در مکاتب و جاهای مختلف.
در افغانستان دیگر نقاشان چقدر لازم و مسئولیت خود دانستند تا از هنرشان برای وقایه و آگاهی دهی در مورد مواد مخدر استفاده کند؟
در افغانستان دیگر نقاشا می خواهد بیرون دروازه کار کند، در بازار، در جاده ها، بالای دیوارها کار کند، اما در پهلویش یک سپورتر کار داره که او نقاش حمایه کند تا در بیرون کار کند. متاسفانه که اینجا در افغانستان زیادتر مردم تجارا و زیادتر مقامات بلند و نقاش ها را حمایه نمی کند. از دیگه سو نقاش ها کم است. وقتی نقاش ها زیاد شود، سوژه ها و افکار تصویری که است او هم زیاد می شود. این مشکلات است که تا حالی قدر زیاد کار نشده در این بخش و این بخش مهمی هست که باید درش کار می شود.
تصویر همانند سخنرانی و مقاله تشریح ندارد. اگر یک مثال بگویید که با زبان نقاشی چگونه می توان به مردم پیام داد؟
نقاشی همین یک بخش مهم دارد که فرق با شعر، شاعری و نویسندگی دارد. اگر یک نویسنده را ببینید، وقتی یک نویسنده می کند، این فکر و احساس همان نویسنده است. نویسنده که کدام مفهوم پیش می برم، اما کسانی که خواننده هست او هم همین هدف را میگیرد. اما در نقاشی همینطور نیست. نقاشی یک نقاش میگیره، یک نقاشی مفهومی را کار میکند، با بیننده میماند، باز گپ نمیزنه و نه هم در پالویش نوشته میماند. این نقاشی به همان احساسی که بیننده دارد درک میکند. یک بیننده یک چیز میگه، دیگه بیننده دیگه چیز میگه که نمی اینجا ما دیگه چیز را دیدم. هر کسی یک هدف از خود میگیرد، یک هدف به اندازه درک خود از نقاشی میگیرد. چقدر فکرش کار میکند همان قدر ازش مفهوم و هدف میگیرد.
اقبال از نقش نقاشی در آگاهی عامه جوانان از اضرار مواد مخدر برای ما گفت. و حال از اجمل میشنویم که با معتاد شدن به مواد مخدر دچار چه مشکلاتی شده است. اجمل 27 ساله باشنده ولایت بغلان قبل از اعتیاد به مواد مخدر در کابل راننده تاکسی بود و هر روز بیشتر از 1000 افغانی عاید داشت. اما وقتی به مواد مخدر معتاد شد، موترش را به فروش رساند و پول آن را خرچ مواد مخدر کرد. 2 سال می شود که اجمل خانه نرفته و شب و روز را به دور از خانواده در ویرانه های باغ علی مردان شهر کابل سپری می کند. اجمل علت رو آوردنش به مواد مخدر و نرفتنش به نزد خانواده را به همکار ما قصه کرده است.
موتر داشتم تکسیانی می کدم برا. یک اندیوالم بدر دمی فیل پدر آغشته بود. من نمی فهمیدم که مثلا این پدر چی است و در زندگیمم ندیده بودم پدره. همون اندیوالم بدر مرا گفت که بیا فهمیدیم. تر امروز بدر قند یک چیز بودم که تامی بیگاره. تو نفهمی که مثلا چرا قند بدر قند می روست دیر میشم. اعتبار کنم یک دفعه فهمیدیم. زدم گروه بارید فلوت هم میکدم. دیگه ای روز چهارم که نزدم جانم درد گرفت. و پیشم اندیوالم رفتم مرسم جانم درد میکنم. و چی که قند او گفت بچه اشتباه عملی شده. دیگه بعد ما برای پیسه دادم کارت که زدیم. جانم درد شارم شد و دوم دیگه من احساس میکردم که نه زنده شدیم. پیش از اون زدم به خیلی جانم درد میکرد. 11 سال 12 سال میشه خدا گردنم بسته نکنه. موتر مملکت کردیم پیسه گرفتم. پیسه از پیش ما ده 6 ماه دوام نکردم. 6 ماه من 360 دلار مصرف کردم گم کردم. دمی فعلا مال پولدار. 2 سال شده که ما خانه رفتیم. اینجا در باغ علی مردان زندگی میکنیم. بسیار به میدی روزه عبادت کردیم من پر سال زمستان. اعتبار که میرم مثلا میشه که عملیات باغ علی مردان است. کالا، جمپر، بوت، واسکات، هر چیز که مثلا در پیششان باشه خوبش بازی رو میخرم میبرم در چک اوجه به قیمت مثلا 50-40 ساعت 1.5 ساعت فایده بتن پس حوضایش میکنم. این از این خرچ عمل خدا پیدا میکنیم. دمه قدر زمان ما بدر قنده این 12-11 سال میشه که عملی و متاد هستم. ما پیسی اگان 4-3 دانه تلری رو ما دمی عمل گم کردیم. در روز 3.5 ساعت 4 ساعت حتی 5 ساعت دمی کار ما مصرف میکنیم. ای عمل بدر مثل یک موتر ورس که مثلا تیل پاری تی خانه درا میره که تیل نندازی بدر قندان استاد است. اعتبار کو خوی عمل و رقم کار آدم آبادار دچار میکنه. زمستان بود در بغل چری چی میگه ما جک میگیم بدر میمونه که گرم شوه کلا مولا یک در مرفه بشه اونمو دیگه بدر در بغل چری فامید موندگیس همی همشه که ما تیر شد از این بغل چری ما با قصدان فامید او تیله کدم ی افتی دست پایه پایه سخت دادارم از اصلا مهندبرگ پایه سخت پایه سخته که ما برم ایره بدار پیش دکتر ببرم پایه سر گرفتیم از پیش بدارم ایره بردیم پیش دکتر نصف پیش خرچ عمل کردیم نصف پیش خرچ اینه با این رقم ما پایه سی عمل پیدا کردیم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که بستری ساختن معتاد در مرکز ترک اعتیاد بدون رضایت وی و بازور چه عواقب بد را به همراه دارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
تداوی جبری به حالت گفته می شود که مریض جسمن و روانن آماده ترک مواد مخدر نباشه و او را به استفاده از زور داخل بستر شود. زمانی که یک شخص به زور بستر شود تداوی معیوب را با بار میره. اینجا درست همراه پرسنل طبی همکاری نمیکنه، همراه تیم تکنیکی همکاری نمیکنه و شب و روز در تشویش بزور بستر شدن است. مریض چون در دروس خود، در پروسی مشوردهی خود، در کار تکنیکی، در مهارت روانی سهم فعال و ارزنده ایفا ننموده، بسیار زود چانس دوباره خوشتر شدنش بدن. اگر مواد مخدر ترک هم کنه، آراز و علائم روانیش تا سالها دوام میکنه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برایتان درامه جالب را آماده ساختیم. در دراما می شنوید که کبیر یک معتاد است و از نشه کردن به تنگ آمده. وی از خانواده‌اش می خواهد که وی را تداوی نمایند. پدر کبیر نیز وی را به شفاخانه تداوی معتادان می برد و آنجا بستری می شود. اما یک روز متوجه می شود که کبیر در شفاخانه نیست. اینکه کبیر کجا رفته و قصه از چه قرار است، این را در این دراما می شنویم.
مادر کجا هستی؟ بیا یک دفعه.
چی میگی بچه؟ من اینجا هستم، خانه را جارو میکنم گل مادر خود.
تو بیا یک دفعه اینجا بیا.
این ای میایم.
اوف دل ما کفی کل جانم درد میکنه. ای چندم روز است که در خانه تاریک بندی هستم.
این آمدم بچیم چیزی میگفتی گلم مادر خود؟
نه بابا، تو دست پای ما ببین، زنجیرا زخمی زخمی ساخته جان. نه بیخی خون خون پر شدم بابا.
راستیم بچیم بسیار با تکلیف هستی.
خیرم مادر، برو بابم بگو که ای دیگر نشانه میکنه، بگویش که مره تدابی کنه. خیر از سای کچی حال روز داره.
مادر کبیر، او مادر کبیر کجاستی؟
اینه اینجا امروی کبیر شیشدیم.
مادر خیره مره لابتن.
مادر کبیر چی گپ هست؟ ای کبیر چی میگه؟
میگه مره شفا خونه ببرید.
چرا؟ مریض است؟ چی تکلیف داره؟
میگم مرا تداوی کنین، دیگه پودر نمیکشم.
بابا قسم میخورم که دیگه پودر نمیزنم.
بی بی و مردک کبیر راست میگه، شفا خونه ببریش و تداویش کو. بچه ککم ما جوان است، هر روز که طرف زیر میکنم جگرم اولا باران میشه. تو دلت با وشید نمیسوزه.
ببین مادر کبیر، تمام راست میگی، خو مگم سر پودری باور کرده نمیتونم. ایتو نشه که به می چل و فریب خودا خلاص کنه، باز پودر شروع کنه.
کبیر قسم خود کرده پودر نمیکشه. میگم میخوای که بعد از این زندگی آرام و با عزت داشته باشه. دلت برای بچه ما بسازه.
خود درسته هست. زنجیرها را دست پایش واز کو، سر پایش بشوی و کالای پاک در جانش کو که شفاخانه ببرمش. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین مهربانی کنین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا در سر از این چوکی بشی. بیا بچم خودت سر از این چوکی بشی. خب بگوین چی مشکل است؟
دکتر صاحب این بچه به هیروئین معتاد شده، بر تداوی آوردیمش.
کار بسیار خوب کردین. بچم تو میخوای که تداوی شوی؟
بله ها دکتر صاحب.
بیادر تو بانکی، ما از خود ازی پرسان کنم. خو جوان تو میخوای که بدل خودت هیروئین ترک کنی؟
بله ها دکتر صاحب، ما بابه ما گفتم که دیگه نمیخوایم نشه کنم.
خب بابه یا دیگه دوستایت خو بزور به ترک احتیاط مجبورت نساختن؟
نه هیچ کس مجبور نساختن.
اگه تو باشه انشالله تداوی میشه و باز پودر نمیکشه. اگه کسی به زور مجبوری ساخته باشه، پس از تداوی باز به پودر روی میاره. ببینین ما معتادای داریم که پدر مادرشان اینجا به زور میارهشان و ما اونا را تداوی نمیکنیم، بستری نمیسازیم، به خاطر که اصول شفاخانه ما همی است.
زدهی چرس و چلم جان است، سر چرس و چلم، یارتم رایت به جنگ است.
او ای خوب بیخی کبیر وارست. کبیر؟ ای توستی؟
سلام علیکم، ما هستم، چرا نشناختی؟
والیکم السلام، چشمای ما روشن. دقیقه وقت داد کجا بودی پدر؟ اول که آمدی خود نشتاختمت. نه چطور چاق و چله شدی نام خدا؟ در این چند ماه کجا بودی؟
میفهمی بابیم در گوتاق بندیم کده بود که تو زنجیران بستیم کده بود.
خب باز چی شد؟
تو گوش کنه زور آور که ما برات پسه کنه.
خب قصه کو.
هر چقی که زوری کدم که الائم کنه، هیچ الائم نکرد. آخرت یک چال زدم که خودت بگوی آفرین.
چطور چال؟
گفتمش که دیگر نشان نمی کنم، توبه کده شفاخانه ببریم که تداوی شوه.
خوب باز چی شد؟
باز شفاخانه برده. اونجا زمستان خوب گرم و آرام تر کدم. امروز گرفتم پستش تو آمدم بابا گر.
یار کبیر آدم بسیار چلاکتی و خدا.
اگه اما تا چل نمیزدم
حال دونم زندان مانده بودم ها. خو خیر تو حالا با هم قصه را بازگرد میزنیم. تو چه یک پوری پودار بده که جا خمار است مرا.
ای نه پوری بیگی زور آور
مرشا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان سر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.